بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. عرض سلام خدمت سروران خودم، آقایان و خانم های بزرگوار، در این کارگاه در خدمتتون هستم با بررسی شبهات پیرامون موضوع وجود مقدس امام عصر علیه السلام. یکی از سوالاتی که مطرح می شود این است که آیا این اعتقادی که شما راجع به مهدی موعود دارید از اختصاصات خود شما شیعیان است یا خیر، عقیده است که می توان اون رو به دیگر مذاهب اسلامی هم نسبت داد؟ به تعبیر دیگه، آیا شما در این عقیده تنهایید یا نه جمعیتی همراه شما از دیگر فرق و مذاهب اسلامی با شما هستند؟ پاسخ روشنه. اگر کسی پاسخ روشن است، کسی که در آثار اسلامی و در تراث مسلمانان اندک مطالعه ای داشته باشد، باورداشت مهدویت رو در سطور مختلفی از نگاشته های اونها و در میان گفتارهای فراوانی از سخنان اونها میتواند ببیند. در فرق سنیان و در فرق شیعه افراد زیادی در موضوع امام عصر آثاری نگاشتند و می نگارند و سخنانی گفتند و می گویند. هرچند کسانی بوده اند که خواستند این اعتقاد رو به شیعه منحصر بکنند و از این رهگذر بتوانند بر شیعه خورده بگیرند یا این اعتقاد او رو تضعیف و تحقیر کنند، ولی با این سخن در واقع جهل خودشون رو فریاد کردند. بخاری که صاحب کتاب معروف صحیح بخاری است، کتاب دیگری دارد به نام تاریخ الکبیر. او در جلد سوم صفحه 293 روایتی رو از ام سلمه از پیغمبر نقل می کند که ام سلمه گفت پیغمبر خدا فرمودند المهدی حق و هو من ولد فاطمه، مهدی حق است و او از فرزندان فاطمه است. بنابراین اصل وجود شخصی به نام مهدی، یک، حقانیت او، دو، و اینکه از فرزندان حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه است، چیزی است که در متون خود اهل سنت به خوبی قابل مشاهده است. نکته دوم این که علاوه بر این که راجع به این وجود مقدس و اصل وجود او سخنانی گفته شده است، در اوصاف او نیز آثاری در میان اهل سنت میتوان دید. به عنوان مثال احمد ابن حنبل، بزرگ حنابله و صاحب کتاب مسند احمد، در مسند خودش در جلد یک صفحه 84 می نگارد از امیر المؤمنین علیه السلام که از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل فرمودند المهدی منا اهل البیت یصلحه الله فی لیلتن، مهدی از ما اهل بیت است و خدا امر ظهور او رو در یک شب اصلاح خواهد کرد. میبینید علاوه بر این که از اهل بیت بودن مهدی موعود در این روایت به نقل اهل سنت تصریح شده است، به امر اصلاح ناگهانی و دفعی ظهور آن حضرت هم اشاره شده است. از دیگر اوصاف آن حضرت اینکه فراوان نقل کرده اند مهدی فرزند فاطمه زهراست، چنان که در اون روایت صحیح، در اون روایت بخاری هم که در تاریخ الکبیر خودش آورده بود عرض شد. به عنوان نمونه روایت دیگری رو عرض می کنم. می گویند خدمت ام سلمه بودیم، شخصی به نام سعید ابن مسیب که از اصحاب است، میگه نزد ام سلمه بودیم، صحبت از مهدی بود، از او گفت و شنود می کردیم. ام سلمه گفت بگذارید سخنی از رسول خدا برایتان نقل بکنم. من از رسول خدا شنیدم که فرمود المهدی و من ولد فاطمه، مهدی از تبار فاطمه زهرا سلام الله علیها است. در بزرگی و رفعت مقام مهدی موعود نیز سخنان فراوان و روایات مستفیضه ای، اگر نگوییم متواتره، نقل شده است. به عنوان مثال صحیح بخاری که از معتبرترین یا بگوییم معتبرترین کتاب حدیثی اهل سنت هست، در جلد 2 صفحه 850 می نویسد که ابو هریره می گفت رسول خدا فرمودند کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، شما چگونه خواهید بود، در چه حالی به سر خواهید برد آن هنگام که فرزند مریم یعنی حضرت عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام نزول کند و امام شما در میان شما باشد. جالب اینه که ابن ماجه که صاحب کتاب دیگری از صحاح سته است، در همین رابطه از پیامبر درباره دوران دجال و ستمهای او روایتی رو نقل میکنه و سپس پیغمبر درباره مؤمنان زمان دجال توضیحاتی میدن و بعد میفرمان امامهم رجل صالح، فبینما امامهم قد تقدم یصلی بهم الصبح اذ نزل علیهم عیسی ابن مریم. امام آنانی که در دوران دجال هستند، مؤمنان دوران دجال، امام اونها مردی صالح است، پیشوای اونها. اولا پس به امامت شخصی که از صالحین است داره اشاره میشه. این امام در دوران آخر الزمان هم هست. بعد میفرماید این امام صالح میرود جلو تا نماز صبح رو اقامه کند. در همین هنگام عیسی ابن مریم از آسمان نزول پیدا میکند. فرجع ذلک الامام ینکس و یمشی القهقرا لیتقدم عیسی یصلی بالناس. امام عقب عقب برمیگردد، صورت مبارک خودش رو برمیگرداند سمت عیسی و به عیسی اشاره میکند که او نماز رو بگذارد. فیزع عیسی یده بین کتفی ثم یقول له تقدم فصلی. در این هنگام عیسی علیه السلام دستش رو بین دو کتف مبارک او میگذارد و به او اشاره میکند که شما نماز رو بخوانید و عرضه میدارد شما پیش بروید، تقدم شما پیش بروید، فصلی شما نماز بخوانید، فانها لک اقیمت، این نماز با این عظمت و شکوهش برای شما و به افتخار شما اقامه شده است. فیصلی بهم امامهم، امام اونها به آنها نماز میگذارد، یعنی برای آنها نماز میگذارد. این روایت رو ضمیمه میکنیم به روایت صحیح بخاری. بر اساس مجموع این روایات وقتی به شرح فتح الباری که مهمترین شرح صحیح بخاری است و نویسنده او عالمی بسیار ژرف‌نگر بوده از در میان سنیان به نام ابن حجر عسقلانی، وقتی به کتاب او مراجعه می کنیم، او ادعا می کند که روایاتی که درباره مهدی است و روایاتی که درباره نماز او و نماز خواندن عیسی پشت سر اوست متواتر است. اگر روایات به حد تواتر برسه، بهترین و بالاترین درجه اعتبار رو پیدا می کند. عبارت عسقلانی این است: تواترت الاخبار به ان المهدیه من هذه الامه و ان عیسی یصلی خلفه. روایات متواتر است که مهدی اولا از این امت است و ثانیا عیسی پشت سر او نماز می‌گذارد. جالبتر از همه اینه، این اعتراف از شخصی مثل ابن حجر عسقلانی که بسیار بسیار مورد توجه و قبول عامه اهل سنت هست، اعتراف ارزشمندی است. او میگه و فی صلات عیسی خلف رجل من هذه الامه مع و فی صلات عیسی خلف رجل من هذه الامه مع کونه فی آخر الزمان و قرب قیام الساعه دلالت للصحیح من الاقوال ان الارض لا تخلو عن قائم لله بحجه. خیلی عجیبه این روایت، این سخن ابن حجر. میگه که اولا که گفتم روایاتی که دلالت دارد بر این که عیسی پشت سر مهدی نماز میگذارد متواتر است، و ثانیا با توجه به این که میدانیم عیسی در آخر الزمان از آسمان نزول خواهد کرد و عیسی پشت سر مردی صالح از امت پیغمبر نماز خواهد خواند و این نماز در نزدیکی برپایی قیامت اقامه خواهد شد، با توجه به این چند تا گزاره نتیجه میگیریم دلالت میشویم به این که روایاتی که داریم بر این که زمین هیچگاه از یک قائم خدایی که حجتهای الهی را به پا بدارد خالی نیست، دلالت میشن بر این که چنین روایاتی که میگوید هیچگاه زمین از قائم خدایی خالی نیست، اینها صحیحه، این روایات همه صحیحه. خیلی اعتراف عجیب و تعبیر شگفت‌انگیزی است. اولا آقای ابن حجر عسقلانی روایات وجود مقدس امام مهدی علیه السلام و نماز او و نماز عیسی پشت سر او را صحیح می‌داند و متواتر، و ثانیا از این یه نتیجه می‌گیرد که اون روایاتی هم و از اون یک نتیجه می‌گیرد و اون این که اون روایاتی هم که درباره وجود همیشگی یک حجت در میان خلق و بر روی زمین داریم، همه این روایات صحیح خواهد بود. این حرف رو در فتح الباری جلد 7 صفحه 169 زده است. بسیار خوب، این بخش اول. بخش دومی که بد نیست به اون بپردازیم این است که نه تنها اصل وجود امام عصر علیه السلام مهدی موعود و نه تنها اوصافی دقیق از آن وجود مقدس در میان شیعه و سنی مشترک است، بلکه حتی اعتقاد به ظهور او هم چیزی نیست که سخن آن را فقط شیعه مطرح کرده باشد. خیر، حتی سنیان فراوان از ظهور مهدی موعود سخن گفته اند و احادیث فراوانی نقل کرده اند. به عنوان نمونه، روایات فراوانه، به عنوان نمونه ابی داوود که صاحب یکی از صحاح سته است، در کتاب خودش سنن ابی داوود در جلد 4 صفحه 107 روایتی رو نقل میکنه از پیغمبر که فرمودند لو لم يبق من الدهر الا يوم لبعث الله رجلا من اهل بيتي يملؤها عدلا كما ملئت جورا. اگر از عمر روزگار فقط یک روز باقی مونده باشه، خدا قطعا مردی از اهل بیت منو خواهد فرستاد و او زمین رو از عدل و داد پر میکنه همونطور که از ستم پر شده. از این تعابیر روایات زیاد داریم در میان شیعه و سنی که اگر فقط یک روز از روزگار دنیا باقی مانده باشه، خدا اون روز اونقدر طولانی میکنه تا بالاخره حتما مهدی ظهور کنه. این تعبیر کنایه است، کنایه از اینکه ظهور امام عصر از قطعیات است و هرگز در اون تردید و تغییری رخ نخواهد داد. فقط اگه یک روز باقی مونده باشه اون روز روز ظهور خواهد بود. بنابراین میبینیم که علاوه بر اصل وجود امام عصر، علاوه بر اوصافی که درباره او گفته شده است، مثل اینکه فرزند فاطمه است، مثل اینکه از اهل بیت است، مثل اینکه پشت سر او عیسی نماز خواهد خواند، چنین تعابیری یعنی اصل ظهور او هم قابل پیگیری است در آثار اهل سنت. دیگر نکته‌ای که باید بهش اشاره بشه اوصاف ظهوره. جالب این است که گاه ما رو متهم میکنند به خیال پردازی هایی درباره ظهور. هرگز اینطور نیست. این سخن سخن شیعه نیست و بافته های ما نیست. هرگز این از راستی ها و درستی های اعتقاد اسلامی است. هر آن کس که مسلمان است در میان تمام آثار مذاهب مختلف اسلامی میتواند ظهور مهدی را ببیند و اوصاف طلایی که برای اون ظهور مقدس ترسیم شده است رو پیگیری بکند. به عنوان مثال در مسند احمد که بسیار معتبر و مورد توجه اهل سنت هست، روایتی رو ابی سعید خدری از رسول خدا نقل میکند که پیغمبر فرمودند لا تقوم الساعت حتی تمتلع الارض ظلما و عدوانا. قیامت برپا نمیشه مگر اینکه قبلش زمین حتما از ظلم و جور پر میشه. بعد میفرمان ثم یخرج رجل من عترتی. بعد از اینکه ظلم و جور همه جا رو فرا گرفت، فراگیر شد، مردی از عترت من خروج خواهد کرد، قیام خواهد کرد. او من اهل بیتی، یا از اهل بیت من. یملأها قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و عدوانا. همانطور که همه جای زمین رو، همه پهنه گیتی رو ظلم و جور فرا گرفته بود، قسط و عدل به دست مبارک او فراگیر می شود و همه جا رو پر خواهد کرد. این یک. بنابراین این ویژگی که شیعه بارها و بارها در آثار خودش و در سخنان خودش اظهار داشته است که زمین از آن مهدی موعود است و به دست با کفایت او عدل فراگیر خواهد شد و ظلم از میان خواهد رفت، همین جملاتی که بارها در دعای ندبه شیعه بانگ و صلا داده است که این معز الاولیا و مذل الاعدا، این مبید و اهل الفسوق و الاسیان و التقیان، این جامع الکلمت علی التقوا، این مستأصل و اهل العناد و تضلیل و الالحاد. همه اینها میبینیم ریشه هایی بسیار روشن در آثار سنیان یعنی غیر شیعیان هم دارد. نکته دیگر این که بسیار شیعه با افتخار از مهدی موعود سخن گفته است و گفته است که به دست با کفایت او نعمت بر گستره زمین فراوان خواهد شد، وفور خوبی ها و خیرات و برکات به دست او محقق می شود. دقیقا چنین سخنی و چنین عقیده و باورداشتی را می توان در آثار سنیان هم دید. به عنوان مثال ابن ماجه صاحب یکی از صحاح سته در سنن خودش جلد دو صفحه 1367 روایتی را از پیغمبر نقل می کند که پیغمبر فرمودند یکون فی امتی المهدی، در میان امت من مهدی خواهد آمد. بعد فرمودند فتنعم فیه امتی نعمتا لم ینعمو مثلها قط، چنان نعمت بر امت من در دوران او سرازیر خواهد شد که هیچ کسی مثل آن نعمت را هرگز ندیده و نشنیده باشد. هیچ کسی در هیچ دوره ای آنچنان که در دوره مهدی از نعمتها برخوردارند برخوردار نبوده است. پیغمبر توضیح میفرماند، میفرماند تؤتا اکلها ولا تدخر منهم شیئا، میفرماند میفرماند به مردم خوردنی ها خواهد رسید و از مردم چیزی دریغ نمیشه. مهدی موعود که تشریف فرما بشود چیزی از نعمت رو دریغ نخواهد فرمود. بعد میفرماند و المال یومئذ کدوس، اموال در دوران مهدی انباشته خواهد بود، یعنی فراوان، اونقدر زیاد زیاد که فیقوم الرجل، شخصی میاد خدمت امام عصر، فیقول یا مهدی اعتنی، مهدی جان به من مالی بده. امام عصر در نهایت سخاوت به اموال فراوانی که در اختیار مردم قرار است قرار بگیرد اشاره می کنند و می فرمایند خذ، بفرما، بگیر، بردار. این روایت رو سنیان نقل کردند و مشابه این رو ما هم فراوان داشته ایم و داریم. طبیعی است زیبایی، امنیت، آرامش و تمام کمالات مادی و معنوی در دوران طلایی ظهور او ظاهر می شود. خب در چنین شرایطی طبیعی است که زیباترین دوران حیات بشریت باشه. دقیقا به همین مفهوم شخصی به نام صنعانی که استاد بخاری است در کتاب خودش المصنف، المصنف صنعانی در جلد 11 صفحه 371 اشاره می کند. میگه رسول خدا فرمودند بلایی به این امت خواهد رسید. این بلا اونقدر عظیم است که انسان پناهگاهی پیدا نمی کند. لا یجد الرجل ملجأ یلجأ الیه من الظلم، اونقدر ظلم شدید است که کسی پناهی پیدا نمی کند. در چنین شرایط سختی فیبعث الله رجلا من عترتی من اهل بیتی، خدا مردی از عترت من، از اهل بیت مرا برخواهد انگیخت، برمی انگیزاند. فیملأ به الارض قسطا کما ملأت ظلما و جورا، زمین را از قسط پر می کند همان گونه که از ظلم و جور پر شده بوده است. یرضا عنه ساکن السماء و ساکن الارض، ساکنین آسمان و ساکنین زمین، یعنی ساکنین زمین تمام انسانها، پرندگان، وحوش، ماهیها، همه و همه از دولت و از حکومت او راضی خواهند بود. همچنین ساکنین آسمان، ملائکه، جنیان، پرندگان، پرندگان آسمان. لا تدع السماء من قطرها شیئا الا ثبته مدرارا، آسمان قطره ای از باران خود را نگاه نخواهد داشت، همه را بر سر مردم سخاوتمندانه خواهد فرو ریخت. ولا تدع الارض من مائها شیئا الا اخرجته حتی تتمنى الاحیاء الاموات، خیلی روایت عجیب است. زمین از اندوخته های خودش، از آبهای درون خودش، از چشمه های خودش چیزی را نگه نخواهد داشت و همه را سخاوتمندانه در اختیار مردم خواهد گذاشت. آنقدر نعمت وفور پیدا می کند، آنقدر برکات فزونی می یابد که زندگان آرزو می کنند ای کاش مردگانشون بودند و این دوران زیبا و پرشعف رو می دیدند. می خواهم چی نتیجه گیری کنم؟ اینو می خواهم عرض کنم. اولا اصل اعتقاد به امام عصر علیه السلام یه اعتقادی است که در سایر مذاهب اسلامی هم می توان دید. اوصاف اون وجود مقدس رو می توان پیگیری کرد. اصل ظهور او را می توان به خوبی در آثار دیگران مشاهده کرد و ویژگی های طلایی و دقیقی که شیعه ترسیم کرده است رو می توان در آثار سنیان و غیر شیعیان به خوبی تعقیب کرد. بنابراین نتیجه‌ای که از مجموع این سخنان و این نمونه های اندکی که عرض شد خدمت بزرگواران می توانیم بگیریم این است که اعتقاد به مهدی موعود اعتقادی نیست که اختصاص به شیعه داشته باشد و کج اندیشان و کوردلانی بخواهند شیعه تنها و مظلوم را در زاویه حاده قرار داده و بر او یکتازی کنند و به این بهانه که این از برساخته های شیعه است این اعتقاد قویم و اصیل رو انکار کنند. بد نیست با توجه به آثاری که به صورت بسیار فشرده از موارد مختلفی از کتب اهل سنت خدمت سروران خودم عرض کردم به تصریحاتی که برخی دانشمندان سنی در این زمینه داشتهاند هم اشاره بکنم. شخصی است به نام شوکانی که بسیار معروف است، آثار فراوانی دارد، گرایش های سلفی هم دارد و اصالتا یمنی است، شاید در قرن 12 میزیسته. کتابی دارد به نام تواتر و روایات المهدی. او در این کتاب خودش روایات امام عصر علیه السلام رو متواتر می داند و شروع کرده جمع‌آوری کرده روایات مربوط به اون وجود مقدس رو. اون چیزی که من باهاش کار دارم اینه، در پایان وقتی این کتابش رو میخواد جمع‌بندی کنه میگه هذا یکفی لمن کان عنده ذره من ایمان و قلیل من انصاف. میگه اگر کسی ذره ایمان داشته باشه و یه ذره انصاف داشته باشه برای اثبات وجود مهدی موعود این کتاب و این روایاتی که من آوردم کافی است. هذا یکفی لمن کان عنده ذره من ایمان و قلیل من انصاف. این جمله رو می توانید در کتاب التاج الجامع للاصول جلد 5 صفحه 361 ببینید. اون چیزی که باید بهش اشاره کرد این است که در واقع تفاوت اصلی میان شیعه و سنی درباره وجود امام عصر علیه السلام بحث غیبت اون بزرگوار است و الا درباره اصل وجود امام عصر، درباره ویژگی ها و اوصاف او، درباره اصل ظهور او، درباره ویژگی ها و اوصاف ظهور او اختلافی نیست و اگر کسی منکر بشود جهالت خودش رو فریاد کرده. اگر بخواهید آثاری را که سنیان درباره وجود امام عصر نگاشتن ببینید بسیار فراوان است. من فقط به عنوان نمونه به 5-6 مورد اشاره کنم. شخصی به نام ابن حجر هیتمی متوفای قرن 10 هجری که کتاب معروفش از سوائق المحرقه است و در رد شیعه نوشته است، او در این کتاب خودش در جلد 2 صفحه 600 می نویسد حسن عسکری غیر از فرزندش ابوالقاسم محمد حجت، القاب حضرت رو میاره، کس دیگری رو به یادگار نگذاشته. یعنی امام عسکری علیه السلام فقط یک نفر از خودش به یادگار گذاشته که نامش ابوالقاسم است، کنیهش ابوالقاسم است، اسمش محمد است و لقبش حجت است. بعد او میگه و عمره عند وفات ابیه 5 سنین. عمر این فرزند حسن عسکری هنگام فوت پدرش 5 سال بوده است. بعد میگه لکن آتاه الله فیه الحکمه و یسمی القائم المنتظر، ولی خداوند در همون زمان فوت پدرش با اینکه 5 سال داشت علم و حکمت رو به او بخشید و او نامیده می شود به قائم منتظر. شخص دیگری به نام عبدالله بن محمد شبراوی که شافعی مذهب و اهل مصر، او کتاب دیگری دارد به نام الاتحاف. در این کتاب خودش صفحه 68 میگوید مهدی موعود محمد ابن الحسن العسکری در شب نیمه شعبان سال 255 چشم به جهان گشوده. شخص دیگری به نام ابراهیم حنفی که به قندوزی معروفه و کتاب ینابیع الموده رو شاید زیاد شنیده باشید اثر اوست. در همین کتاب خودش جلد 3 صفحه 114 می نویسد: الخبر المعلوم عند الثقات ان ولادت القائم کانت لیلت الخامس عشر من شعبان سنت خمس و خمسین و مئتین فی بلدت سامراء. خبری که معلوم است و همه ثقات آن را می دانند این است که قائم علیه السلام ولادتش در شب 15 شعبان سال 255 هجری در شهر سامراء بوده است. از این عبارات فراوان می توان پیدا کرد. بنابراین در مورد اصل وجود او تردیدی نیست و اختصاصی به شیعه ندارد. تنها مسئله ای که هست مسئله غیبت اون بزرگوار است که انشاءالله در سوال بعد به ابعاد مختلفش اشاره خواهم کرد. سوال دومی که مطرح می شود این است که ما پذیرفتیم که وجود مهدی موعود قطعی است و تردیدی در آن نیست، اما غیبت او نارواست. نمی توانیم بپذیریم شخصی غائب بشود، خصوصا که در عقیده شیعه این شخص امام است و چگونه می خواهد با غیبت خودش و در غیبتش امامت بکنه. به تعبیر دیگر، آیا غیبت مهدی موعود علیه السلام با حکمتی که شیعه برای امامت امام معصوم مطرح می کند ناسازگار نیست؟ در پاسخ باید عرض کنیم که فراموش نکنیم چه شیعه و چه سنی همه میپذیریم و قبول داریم که امام مهدی علیه السلام وجودش حق است، ظهورش حق است و اوصافی که برای او ذکر شده است اختصاصی به شیعه ندارد. تنها چیزی که باقی میماند این است که آیا غیبت او صحیح است یا خیر؟ آیا می تواند کسی غیبتی کند، آن هم چنین طولانی که اینک الان شاهد اون هستیم، بیش از 1170 سال از غیبت اون حضرت می گذرد؟ آیا این قابل قبول است یا نه؟ واقعیت این است که شیعه در این اعتقاد از مذاهب اسلامی جدا شده است. مذاهب اسلامی دارای باورهای مختلفی در این مورد شده اند. برخی گفته اند که مهدی موعودی که وجودش مورد بشارت پیغمبر بوده است هنوز متولد نشده است، او در آخر الزمان متولد خواهد شد و اون وعده هایی که آمده است رو محقق خواهد کرد. دسته دیگر گفته اند که متولد شده است ولی از دنیا رفته است و دوباره به دنیا برخواهد گشت و وعده ها را محقق خواهد کرد. دسته دیگری گفتند که او هست اما غائب است. این دسته همان شیعیان هستند. در پاسخ به این افراد ما باید دو مرحله را طی بکنیم. مرحله اول این که اثبات کنیم زمین نیازمند حجتی است الهی در هر دوره و زمانی، به صورت پیوسته باید حجتی الهی باشد. در مرحله دوم باید پاسخ این سوال رو بدهیم که اگر حجت الهی بود ولی غائب بود چه فائده ای دارد و این آیا با حکمت امامت منافاتی دارد یا خیر. اثبات این که باید همیشه امامی باشد در هر دوره ای بحث مفصلی است که به مباحث امامت بیشتر مربوط است، ولی بسیار بسیار مختصر باید عرض کنیم که آیاتی از قرآن به این مورد اشاره دارد، مثل اینکه می‌فرماید ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، یا اینکه قرآن می‌فرماید انما انت منذر ولكل قوم هاد و از این دست آیات. با توجه به روایات زیلش، با توجه به روایاتی که در زیل آیات یوم ندعو کل اناس به امامهم آمده است، می توان فهمید که قول به امامت، عقیده امامت باید یک عقیده ای باشد که همیشه سرزنده و سرحال، با نشاط، با وجود امامی حاضر و حی در میان صاحبان اون عقیده در جریان باشد. تعابیری که قرآن دارد این است: ولکل قوم هاد، برای هر قومی، یا یوم ندعو کل اناس، همه مردم را. بنابراین باید امامی داشته باشند، باید ولیی داشته باشند، باید منذری داشته باشند، باید هادی داشته باشند هر قومی و هر مردمی. این بحث بسیار مفصل است، من فعلا واردش به صورت مبسوط نمیشم. روایات هم فراوان است، روایتی که شیعه و سنی نقل کرده اند و در بحث قبل هم اشاره شد و ابن حجر عسقلانی گفتم که او هم گفته است، روایتی است که از امیرالمؤمنین نقل شده است. حضرت فرمودند که لا یخلو الارض من قائم لله بحجه اما خائفا مغمورا او ظاهرا مشهورا لئلا تبطل حجج الله و بیناته. این رو در وصایایی که حضرت به کمیل داشتند هم می توان دید. روایت بسیار روایت مشهوری است، یا روایتی که شیعه نقل کرده است در زمینه این که زمین از حجت خالی نمی شود، اگر از حجت خالی بشود لساخت الارض به اهلها. و در میان اهل سنت روایاتی که بعداً اشاره خواهم کرد معروف است به روایات 12 خلیفه یا 12 امام، که مضمون اون روایات هم همین است که بعد از پیغمبر دین عزیز خواهد بود مادامی که 12 خلیفه پشت سر هم خواهند آمد و خلافت پیغمبر را تصدی خواهند کرد. این روایت رو انشاءالله خواهم خوند از صحیح بخاری، از صحیح مسلم با تعابیر مختلف، و نشان خواهیم داد که عقیده به وجود امامت متصل عقیده ایست که اختصاص به شیعه ندارد. تعبیر این است که لا یزال الاسلام عزیزا حتی یقوم 12 خلیفه کلهم من قریش. بنابراین یک اتصال امامتی باید در جریان باشد و آن کسانی که به وجود مهدی موعود معتقدند و میگویند مهدی موعود هست ولی غایب است، تکیه بر چنین دلایلی دارند. این اصلش که یه مقداری هم فشرده عرض کردم. اما پاسخ به سوال مهمتر، پاسخ به این سوال که آیا وجود امام غائب با اعتقاد به امامتی که باید اداره امور بکند منافاتی ندارد یا خیر، ناسازگار است. به عبارت دیگه، آیا شیعه غزلی سروده است که در قافیه او گیر کرده یا خیر، این قافیه بر اندام این غزل سازگار است؟ قبل از ورود به این جواب باید نکته رو عرض کنم و اون این که اهل سنت تعریفی از امامت ارائه داده اند که با اون تعریف نمی توانند اعتقاد به مهدویت شیعه را دریابند و تحلیل کنند. حق دارند، وقتی امامت رو غلط تعریف کردند در اعتقاد به مهدی موعود هم آنچنان که شیعه باور دارد و از روایات رسول خدا برگرفته است در میمانند. چرا؟ اونها معتقدند امامت چیزی جز حکومت نیست و حاکم کسی جز امام نیست و امام کسی جز حاکم نیست. بنابراین هر آن کس که به حکومت رسید صاحب مقام امامت می شود و هر آن کس که از حکومت باز ماند از امامت خلع می شود. بنابراین اون کسی که حکومت ندارد نمی تواند امامت داشته باشد و امام باشد. یه همچنین قاعده غلط و ناروایی را پذیرفته اند که نقد این قاعده در جای خود باید مطرح بشود. اما بالاخره هرچه باشد، این قاعده غلط چنین غلط بزرگتری را در اعتقاد به مهدویت به دنبال آورده است. اگر اونها امامت را آنچنان که رسول خدا فرمود میفهمیدند و میپذیرفتند هرگز دچار چنین اشتباه و تناقضی در مهدویت نمیشدند. امامت چیست؟ امامت همان است که رسول خدا فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا. امامت یعنی اولویت و سرپرستی در همه امور، چه در بعد تکوینی و چه در بعد تشریعی. امام اون کسی است که ولایت دارد، اون کسی که ولایت دارد امام است. بنابراین اگر این امام با این مقام، با این قدرت، با این نفوذ خانه نشین هم بشود، باز هم امام است. مثل آن است که بگوییم قاضی اون کسی است که قوه قضاوت داره. حالا اگه این قاضی رو شما ببرید حبسش کنید، خلعش کنید از مقام قضاوت، توی خونه خانه نشینش کنید، از قضاوت باز نمیماند. اگر کسی که قوه قضاوت را ندارد، علم قضاوت رو دارا نیست، او رو بر مسند بنشانید، او قاضی نمی شود. امام اون کسی است که صاحب این مقام و این توانایی الهی غیبی هست که بتواند بر بشریت ولایت داشته باشد. ولایت داشته باشد خیلی حرف بزرگی است، یعنی بتواند بر مردم امر و نهی بکند. امر و نهی او را هر مسلمانی واجب الاطاعه بداند. پس باید علم غیب داشته باشد، باید معصوم از خطا باشد مثل پیغمبر، الا اینکه به او وحی نمی شود. و از اون طرف اگر فرض طاعت او را گستره اش را بر عالم تکوین و خلقت شمردیم و گستره اش را تا اونجا کشاندیم که بر اساس روایات میتوان چنین وسعتی رو برای وجود مقدس امام دریافت، اون وقت امام می شود صاحب ولایت بر همه مخلوقات الهی. این شخص میخواهد حکومت رو بهش بسپارند یا نسپارند، خانه نشینش بکنند یا نکنند، چنین قوت و توانایی غیبی و الهی رو از دست نمیدهد. بنابراین امام از مقام امامت خلع نمی شود. اگر حکومت رو از او گرفتیم، یکی از مناسبی که می توانست امام در جریان ولایت خودش در جامعه استفاده بکند رو از او گرفته ایم. اومدیم حکومت رو از امیرالمومنین غصب کردیم. آیا امیرالمومنین رو از امامت خلع کردیم؟ هرگز. امام در مصدر حکومت می توانست عدالت خود را، عدالت الهی رو بهتر گسترش بدهد، راحت تر به همه عدالت رو برساند. ما جلوی این فیض رو گرفتیم. امام می توانست در این مصدر علم را، علم الهی را، تفسیر قرآن را بهتر بگوید، ما این منصب را از او گرفتیم. امام از امامتش خلع نشد، مردم محروم شدند. مثال اگر بخواهم بزنم، مثل این است که ما رفتیم زیر چتر و از باران محروم شدیم، ما رفتیم در یک پستویی و همه روزنه ها را بستیم، از نور خورشید محروم شدیم. آیا خورشید را از خورشید بودن خلع کردیم؟ آیا باران را از باران بودن و از لطافت و برکتش سلب کردیم؟ خیر. امام امام است، امامت می کند، منم که محروم می کنم خودم را. اگر حکومت را از او گرفتم، جامعه را هم از او محروم می کنم. امام غائب امام است. اگر مردم را به سوی او حرکت دادیم، مردم فیض بهرمندی از حضور او رو داشتند، این توفیق رو از خودشون سلب نکردند، فیض وجود مقدس امام به اونها خواهد رسید. اما اگر از خودشون سلب کردند، امام از امامت خلع نمی شود. به عبارت دیگر، امام غائب از اگر امام غائب یک پارادوکس نیست، اگر امام غائب شد، این غائب شدنش چیزی است که نتیجه بندگان و رعیت است. رعیت او را به سراپرده غیبت فرو برده اند. دقیق تر این که بگوییم خود را از وجود امام مخفی کردیم و در غیبت فرو رفته ایم. خب، اما امام را از امامت خلع نکردیم. مثال میزنیم، اگر نبی از انبیای الهی غیبت کرد، او از نبوت خودش خلع می شود؟ خیر. در اون مدتی که پیغمبر خدا از مردم مکه دور شدند، یا در اون مدتی که پیغمبر خدا از مردم یثرب دور بودند، از نبوت دور بودند، از نبوت بی بهره بودند؟ خیر. آیا چنین غیبتی برای بخشی از مردم از وجود مقدس پیامبر با پیامبری او ناسازگار است؟ خیر. در واقع آن چیزی که امامت را نقض می کند و ناسازگار است این است که امامی ویژگی های امامتی را نداشته باشد. اما اگر امام ویژگی ها را داشت و مردم ناسالم و ناسازگار با او بودند، توفیق بهرهمندی از او را نداشتند، امامت امام را خدشه ای وارد نمی شود. این یک جواب. جواب های دیگری هم هست که انشالله در جلسات بعد خدمتتون عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.